بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب خجل النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك لمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أذكرتم نظرية عدم انحلال خطابات قانونی هست امام رو میتوان از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. از جمله زوایای این که ما از نظر آثار و اسماء مترتب بر اون که نکته بسیار مهمی است و مهمترین سنجه برای ارزش گذاری برای هر نظریه همینه، و الا اگر استوارترین مبانی و محکمترین منسجمترین مؤلفه ها و مکونات یک نظریه را تشکیل بده ولی برایند و بروندادش ارزشمند نباشه، اون نظریه چندان با ارزش قلمداد نمیشه. منتها برای اینکه اجمالا مرور کرده باشیم بر مجموعه آثار و اسماری که اون بزرگوار برای نظریهشون قائلند و هواداران و مفسران و پذیرندگان این نظریه و شاگردانشون به اونها پرداختن، اینها روشن بشه، مرور کردیم بر آثاری که بر نظریه مترتب هست. یکی دیگه از آثاری که بر این نظریه مترتب است در مسئله وحدت طلب و اراده یا عدم وحدت طلب و اراده است. میدونیم مسئله طلب و اراده بحث فلسفی است و اگر بخوایم عنوان دقیقی برای این مبحث بدیم میشود گفت که این مباحث این از مباحث فلسفه فعل. ما در دور قبلی مباحث اصولیمون وقتی رسیدیم به مسئله طلب و اراده اونجا بحث مشبع و ممتعی عرضه کردیم تحت عنوان فلسفه فعل، و در مسئله سنت فعلی هم اینکه ماهیت سنت فعلی چیست و اینکه آیا تقریر هم جزء سنت فعلی است و جدای از سنت فعلی نیست، و در نتیجه ارزش سنت فعلی رو داره، اونجا راجع به ماهیت فعل و مبادی اراده عرایضی رو مطرح کردیم. یک نزاعی هست بین اشاعره و امامیه و معتزله راجع به این که آیا طلب چیزی و اراده چیز دیگر است، و آیا خداوند تعال و هر مولایی میتواند طلبی داشته باشد و اراده ای؟ این خب یک بحث فلسفیه محضه، ولی خب در علوم مختلف و حل مسائل در دانشگاه گوناگون ممکنه کاربردهایی داشته باشه، در اصول هم در جاهایی کاربرد داره. اشاعر میگویند که طلا و اراده دو واقعیتا دو چیزن. امامیه و معتزله میگویند که طلا و اراده یک چیز بیش نیست و امامیه میگوید که کلام نفسی و درونی باطل است و در واقع همون اراده مبدع طلب است. اینطور نیست که خدا متعال در درونش انگار با خود حدیث نفس بکنه و طلبی باشه و بعد بیاد اراده کنه، چون چیزی نیست. و اشاعر گفتن نخیر، طلب یه مقبول است، اراده یه مقبولی دیگه است. اگر قائل به این تفکیک نشیم، یه جاهایی ممکنه تخلف اراده از مراد در ساعت الهی پیش بیاد، خدا متعال طلب بکنه و طلبم بشه عین اراده، بعد به دلیل فقد شرط مراد حاصل نشه، اون وقت مراد از اراده تخلف کنه. این در سخت حالا محاله، نمیشه خدا متعال اراده کنه چیزی رو بعد اون ارادهش محقق نشه، مراد حاصل نشه. این تخلف مراد از اراده است و در شأن خدا محال است و به همین جهت است که اونا تصور کردن راه حل قضیه اینه که بگیم طلب یه چیزه، اراده یه چیز دیگه است. بله ممکنه مولا طلب بکنه اراده نکنه، و یا چیزی رو احیانا اراده کنه ولی مطلوبش نباشه. اینو تفکیک کنیم، اونا خیال کردن مشکل حل میشه. امامیه و معتزله گفتن نخیر، مسئله طلب و اراده یک واقعیت بیش نیست، بر هم منطبقن، متحدن. و امام اینجا آمده یک راه حلی رو بر اساس مبنای خودش عنوان کرده، و اون اینکه حق تعالی طلب کند و اراده بفرماید و احیانا در مواردی اراده الهیه محقق نشود به دلیل مثلا فقد شرط، مثلا فقدان قدرت در مکلف، این سبب نمیشه و این به این معنا نیست که بگیم پس مراد از اراده تخلف کرد. همینقدر که عده‌ای منبعث بشوند و در عده‌ای مراد حاصل بشود، اراده تحقق یافته و همین کفایت میکنه برای انقضاء به اصطلاح اراده از ناحیه مولا و حسن بعث و دفع لغویت خطاب. این مسئله بر اساس همین نظریه خطابات عامه و خطابات قانونی قابل تحلیل و تقریر است. چرا؟ در خطابات عامه، یعنی اون حق مطلب، بعره به قول عرب ها، بعره به همزه، بعره و نقطه ثقل مسئله در این نظریه اینه که آقا خطابات عامه و قانونیه که خطابات شرعی هم از این قسمه است، منحل در خطابات جزئی شخصیه نمی شود. وقتی منحل نشد، خطاب متوجه تک تک مخاطبان نیست، تا اینکه اگر راجع به هر یک از مخاطبان مشکلی پیش آمد، مثل فقدان قدرت، وجود عجز و نتوانست انجام بده، بگیم این خطابه بی مخاطب ماند، این اراده بی مراد ماند، این منحل نمی شود. بلکه خطاب عامه و عقلائیاً و احیاناً عقلیاً همین که عده‌ای متنابه از ممن خوطب و ممن فی مزان الخطاب و تکلیف تونستند اراده رو امتثال کنند، و اراده در رفتار اونها و عمل اونها محقق شد، این اراده بیمراد نمونده است و مشکل حله. اون عده دیگه خب معذورند، اون عده که نتوانستن منبعث بشوند یا اصلا متعمدن منبعث نشدن، عاصی بودن، این مشکلی در مسئله ایجاد نمی کنه. به این ترتیب به اصطلاح در مسئله طلب و اراده هم موضوع رو شون از رهگذر اتکاء به این نظریه شون سعی کردن راه حلی براش پیدا کنن و به این ترتیب مسئله رو حل کنن. عبارت که ما تنسیق کردیم برای بیان این فائده و اثر این که و منها از جمله آثار و اسمار مترتب بر نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه و شرعیه این که و منها فی البحث عن وحدت طلب و الاراده و عدمها لما اختارت الامامیه، البته این عبارت رو عمدتاً از کلام حضرت امام اخذ کردیم، این عبارت این بند رو با تصرفات و تفصیلاتی تلخیص نکردیم، تصرف کردیم و تفصیل دادیم و تکمیل کردیم. لما اختارت الامامیه بطلان الكلام النفسی و جعلت الاراده مبدأ للطلب ایو طلب انکان، امامیه بطلان کلام نفسی، معتقد به بطلان کلام نفسی شدن که اختالا در نزد خود کلام نفسی نداره، ما انسان ها خودمون حرف میزنیم، و امامیه اراده رو مبدأ طلب قرار داده، چون طلب و اراده رو یکی میدونه هر گونه طلبی که باشد. بر این اساس ذهبت الى امتناع توجه الاراده الى ما لا يمكن تحققه. آقایون اشاعره گفتن که آقا اگر طلب جدا و اراده جدا باشه، یکی باشه، طلب و اراده یکی باشه و مولا و مولای قدسی حق تعالی طلب کنه یعنی اراده کنه بعد محقق نشه، این تخلف اراده مراد از اراده لازم میاد. میفرماد که امامی آمدن گفتن که اصلا اراده نمی کنه، حاکم حکیمی که میداند مرادش محقق نخواهد شد اراده نمی فرماید. حتی در اون خطاب عامم اگر بدون عامه مکلفین عاجزند اراده نمی کنه، ولی اونجا اصلا اراده قبیح، درست مثل زمانی که خطاب شخصی باشه و به شخص عاجز و فلج بگه قیام کن، چطور قبیحه؟ اگر 7 میلیارد انسان رو کره زمین عاجزند و مقدورشون نیست، به همین هم خطاب عام بکنه، درست مثل این که به یه نفری که عاجز است و خطاب خاص کرده باشه، اراده نمی فرماید. و این نه اینکه اراده می کند ولی تخلف می کنه، چون چیزی نیست. اما اگر اراده کرد و قرضش انبعاث بود و عده‌ای انبعاث پیدا کردن منبعث شدن، اونجا تخلف مراد از اراده لازم نیمده و همین کافی است. ذهبت الى امتناع توجه اراده الى ما لا یمکن تحققه اما لفقدان شرط المأمور به او لعدم قدرت المکلف. برحال یا ای منعی در مأمورون به یا در مأمور. والاشاعر لما جعلوا الطلب غیر الاراده ولم یجعلوها من مبادئه، طلب رو جز مبادئ اراده قرار ندادن، جوزوا ذلک، اراده رو جز مبادئ به اصطلاح قرار ندادن، جوزوا ذلک، گفتن که میتونه مولا طلب کنه اراده نکنه. و قالوا قد یطلب المولا شیئا ولا یریده، میخواد یه چیزی رو ولی اراده نمی کنه. و قد ینها عنه و هو یریده، میگه نکن ولی خودش اراده میکنه مطلوبشه. و توهمو انه لو طلب تعالی و انشاء ولم یکن المطلوب و المنشاء مرادن له، مثلا از این باب که علمیه به انتفاع شرط لو کنت طلب و اراده متحدن لازم تخلف ارادتی المراده و هو محال فی راجب حق تعالی، این محاله که ارادهی بفرماید و مرادش واقع نشود و مرادش تخلف کند از ارادهش، این محاله. یه همچین محضوری رو توهم کردن، در حالی که امامی گفتن که نه، تلو ارادی واقعیت بیش نیست. اگر مولا بداند که مرادش محقق نخواهد شد اراده نمی فرماید. علاوه بر این که اصلا در مسئله اراده های تشریعی قضیه با اراده تکوینیه فرق میکنه، این رو میتونیم اضافه کنیم. در اراده تکوینیه اگر تخلف مراد از اراده لازم بیاد محال است، در اراده تشریعی اگر تخلف مراد از اراده لازم بیاد محال نیست، ولی ممکنه قبیح باشد. اگر تشریعی فرمود میدانست یا علایز الله نمیدانست که کسی عمل نخواهد کرد یا قدرت نخواهد داشت بر عمل، اونجا محال نیست، چون جبر که نیست که. حق تعالی که تشریع میفرماید که جبران نمیخواهد همه امتثال کنن. بلا مبنا عدم الانحلال فلا محظور حناک، اما بر اساس مبنای عدم انحلال خطابات عامه محظور اینجا پیش نمیاد. لأن انبعاف من به الاعتناء من المخاطبین یکفی فی حسن البعث و دفع لغویت خطاب العام. یه مسئله رو میتوان اینجا تذکر داد و اون این که خود از تمامی متذکر شدن در مناهج فرمودن، در البته معکوس تذکر دادن، من حالا از این سمت دارم تذکر میدم. امام آمدن در مسئله به اصطلاح مسئله قبلی که بحث شرط بود، اونجا این که آیا امر به شیء مع العلم بانتفاء شرط جائز یا جائز نیست بحث کردیم. اینو که بحث کردن قبل از ورود به بحث جلسه پیش هم اشاره کردیم، فرمودن که لعلک این بحث از متممات و دنباله های بحث طلب و اراده باشد. این بحث به اصطلاح جواز یا عدم جواز امر عند العلم به فقد شرط، این انگار دنباله بحث طلب و اراده است. چون وقتی میگیم آقا حق تعالی طلب بکند، حالا بر اساس مبنای اشاعره اراده نکند، بتواند اراده نکند و این دوتا از هم جدا بشوند، تفکیک بشوند، قائل به انفکاک باشیم، و این به این جهت که ممکنه امر کنه و علم داشته باشه به فقد شرط و یا شرط مفتقد شود، اونجا تخلف اراده از مراد و تخلف مراد از اراده لازم میاد. اما بر اساس این که بگیم طلب و اراده با هم به اصطلاح یکی نیستن، مشکل حل میشه. اشاره گفتن میدید مسئله طلب و اراده گره میخوره به این که اگر مولا علم داشت به فقدان شرط و امر کرد آیا درسته یا نه، چون اگر امر بکند و با توجه به این که شرط مفقود است تخلف مراد از اراده لازم میاد. پس این دو تا مسئله، مسئله علم به فقدان شرط و امر بدان با مسئله طلب اراده، یک رابطه به پیوند خاصی دارند و به یه معنا میشه گفت که مسئله جواز یا عدم جواز امر به چیزی، به شیعی مع العلم به انتفاع شرطه، جز مواردی است که تحت تأثیر مسئله وحدت یا انفکاک طلب و اراده ترنوشتش روشن میشه. پس این یه مسئله مستقلی نیست، مسئله جواز و عدم جواز امر به شیء عند العلم به انتفاع شرط اون شیء. امام اونجا فرمودن که لعلک این دوتا مسئله از این یه چیز باشن و این مقوله دنباله هم بس طلب و اراده به حساب بیاد. ما حالا برعکسش داریم عرض میکنیم، عرض میکنیم که و به نظر برعکسش درستر باشد، اصح و انصب باشد، به جهت این که در واقع امام میخوام بفرمان که مسئله طلب و اراده اگر یکی باشد یا دو، از جمله ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که ما علم به انتفاع شرط شی داریم و وقت بپرسیم آیا جایز است امر یا نه لان شی، یعنی مسئله در واقع شرط علم به انتفاع شرط و سوال از جواز و عدم جواز امر به چنین امری و شیعی به نحوی تحت عنوان طلب و اراده قابل طرحه، یعنی ثمره قول به وحدت یا عدم وحدت طلب و اراده در اینجا آشکار میشه، پس این ذیل او مطرح میشه، پس این تذکر خوی ذیل همین مسئله مطرح میشد. اصلا من برعکس تذکر رو که مسئله طلب و اراده با مسئله امر به شیء عند علم به انتفاع شرط یکی هستند یا دو هستند رو ذیل این مسئله مطرح کرده، مسئله علم به انتفاع شرط و جواز عدم جواز امر بدان. ولی خب ما به نظر برسید که با ذیل همین خود مسئله طلب و اراده تذکر کنیم که حالا اگر این بحث رو کردیم مسئله امر به شیء عند انتفاع علم به انتفاع شرط درسته یا درست نیست، وقت میگیم مبتنی بر اینه که نظریه ما در وحدت و عدم وحدت طلب و اراده چه باشد، با تذکر ما اینجا داریم میریم، ولی خب اصل تذکر ایشون خودشون اونجا فرموده بودن. لحاظا آمدیم از کردیم که تذکار لا یبعد کما قال قدس سره ان یکون هذا البحث و البحث ان صحت الامر بالشیء مع العلم بانتفاء شرطه و عدمه ها مبحثا واحدا، در واقع این مسئله یکی باشه و یا به تعبیری و بلکه درست‌تر این که بحث از این به نحوی دنبالی بحث از طلب و اراده باشد و به مثابه این که یکی از نقاطی که به اصطلاح ثمره در اون ظاهر میشه بر اساس قول به وحدت یا عدم وحدت طلب و اراده اینجاست، این مسئله با اون از این جهت گره میخوره و پیوند میخوره. از ساعت که آثار و اسمار دیگری هم باز بر این بحث مترتبه، دیگه مسئله بحث از صحت شرط متأخر و عدم صحت شرط متأخر است که البته امام رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه الحق هست، امام از بزرگترین امامزاده هاست، چون اینکه وسائط نسلی بین امام معصوم و احفادشون کم باشد زیاد چندان دخیل نیست، مهم اون تناسب و تسانخ و تشابهی است که بین امامزاده با امام معصوم باشه و اون بزرگوار شباهت تام به حضرت امیر علیه السلام اولا و سید شهدا ثانیان دارن و قطعا از بزرگترین امامزاده ها هستن و شأنشون از بسیاری از امامزاده های بلافصل برتر و بالاتر. سلام الله علیه. به هر حال ایشون این مسئله رو از طریق دیگری البته حل کردن، دو تا طریق رو طی کردن، یکی طریق عقلی و فلسفی، دیگری طریق عرفی و عادی. باز مسئله شروط عامه تکلیف مثل قدرت و بلوغ و عقل و امثال اینها که این رو هم باز ایشون مطرح کردن در خلال مباحثشون و البته این قسمت به وفور در لابلای بحثایی که خودشون طرح فرمودند و مفسرین و شارحین و هواداران نظریه مطرح کردن و در خلال بحثایی که طی این 14-15 جلسه ما طرح کردیم عنوان شد و نهایتا در مسئله اخبار و انشاء، یعنی در مسئله انشاء عمدتا اینا از آثار اسمار قابل طرحه، ولی دیگه خیلی معطل شدیم، به نظر میرسه که بیش از این روی آثار و اسمار توقف نکنیم از نظر تبیین آثار و ثمرات، ولی نگاهی خواهیم داشت به میزان ابتنای این آثار بر نظریه جلسی بعد و شاید جلسی ما بعد آن، و بعد باز خواهیم گشت به تغییراتی که ممکن از نظریه ارائه کنیم و احیانا اشکالاتی که بر تغییر اون بزرگوار وارد می شد بر اونها وارد نباشد یا احیانا کمتر وارد شه. سپس برمیگردیم به اون مسئله مهم که این نظریه نسبتش با مسئله جملات انشائی و اصلا مسئله انشا چه میشود. این سیر آینده مباحثمون انشاءالله خواهد بود و تعقیب خواهیم کرد و این قسمت رو بیشتر تفصیل خواهیم داد به مناسبت این که به بحث ما مستقیمن و به المباشر مرتبط است. فنفصل البحث عن هذا، یعنی از اون مطلب آخر و به آخرتن فی البحث عن الاخبار و الانشاء در واقع ثمرش که حدود ما 9 یا 10 ثمره رو تا اینجا بحث کردیم یا مورد اشاره قرار دادیم. فنفصل البحث عن هذه لربط المباشر بما نحن فيه الان و هذا بعد تغییر اطروحاتنا المقترحه في تصحيح تنسيق النظريه ثم نترك الدراسه المستوعبه و الشامله عن معطيات الاخرى الى محلها باذن الله و توفیقه، که ان شاء الله بعد در اون عرصه و میدان معطيات و دستاوردهای نظریه و زاویه در واقع نقد کارکردی نظریه جلسه بعد بحث خواهیم کرد. ما داریم میریم به سمت اینکه نظری خطابات رو رفته رفته دامنش رو جمع کنیم و بحث رو تا قبل از محرم انشاءالله اگر برسیم تمام کنیم، هرچند که احتمال